بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين خب بس در قاده ید بود حدودشو و دلائل حجیتش اگر مراجعه بفرمایید یعنی برای این که برای دلیل بس بالاخره از مراجعه بشه به مدارک و به کتبی که در اینجا مطرح شده قاضیت را مرحوم محقق نراقی ملا احمد نراقی در عوائد الایامشون مطرح کردن که حالا به فهرستش مراجعه کنید عوائد یک مجموعه است از مسائل مختلفی رویشون مطرح کردن بعضیش فقهیه بعضیش اصولیه بعضی رجالیه همینطور مختلف از جمله قاضی ید رو اونجا ایشون مطرح کرده در قواعد فقهیه مختلفی هم که هست مثل قواعد فقهیه اصلا که مرحوم آقای بجنوردی ظاهرن در جلد اول این قاعده را مطرح کردن و قاعدتاً قواعد فقهیه آقایون دیگری آتلا سبحانی همینطور بنظرم که حالا من اونو مراجعه نکنم ولی ایشونم این قاعده رو بحث کردن و علی حال در کتب قواعد فقهی نوعا بحث از قاعده ید میشه مرحوم از امام هم در این رسائلشون که در استصحاب اصولا چون یک در استصحاب تألیفی دارن که چاپ جدید هم شده و بعد از استصحاب طبق معمول بعضی از قواعد فقهی را مطرح کردن از جمله همین قاعده ید را که اولین قاعده ای که ایشون مطرح کردن بعد از استصحاب تعارض استصحابین بحث اولشون در ارتباط با قاعده ید هست بعد وقت قواعد دیگری را از کنم که مطرح کردن در اونجا و علی حال حالا بحثی که ما از این رساله تغییرات حتی آقای سیستانی میخوندم ای را از که بعد از استصحاب بازشون بعد از اصحاب صحه که حالا مطرح کردن قاعده چهارمی که مطرح کردن قاعده ید هست که از قواعد مهمه است که در باب اصول و اینها به مناسبت تعرض میشه تو خودش قاعده فقهیه اما خب در چون خیلی مورد ابتلا هستون حرفا مثلا در بحث قضا مطرح شده یکی از طرق تشخیص مدعی و منکر به این مناسبت در اونجا مطرح کردن مثلا کسی که ذوی یده یک کسی خارج از ولی ید نداره ادعا میکنه که این مال منه یکی از راه های تشخیص مدعی و منکر اینه که آقایون میگن اون که خارج از ید هست میگه مال منه اون مدعی حساب میشه اون باید شاهد اقامه کنه اما ذلیت منکره و وظیفه او مثلا یمینه که حالا خودش بحثایی داره و حالا در جهاتی عرض کردیم که این قاعده ید درش توبت میشه جهت اول در ارتباط با ید هست و از کم درو شما و حالا اینم بد نیست که خود اعتبار قاعده ید که ید بالاخره حجت است و معتبر است چرا اون به روایاتی در این مورد هست و اجماع و سیره و یه حرفا هم ادعا شده. یک کلامی دارن از مرحوم امام در همین رسائلشون، الجهت الثانیه الدلیل اعتبار الید لا اشکال ولا کلام فی اعتبار الید فی الجمله و اقتضاء حل ملکیه و یدل علیه دناء العقلاء و سیرتهم فی جمیع الاعصار و الامصار بل هو من الضروریات لا یشک فیه عاقلون و لا یکون فی طریقتهم و سیرتهم ما هو اوزه من لو لم نقل بانه لیس فیه ما هو بتلک المثابه من الوضوح. که خلاصه خیلی و این تأکید دارن که بالاخره حجیت ید و اعتبارش فی الجمله دیاله، چون یا بعضی یک تفاصیلی داره، خصوصیاتی دارد که ممکنه در بعضی از جهات اختلاف باشه که آیا مثلا در این مورد هم ید حجت هست حجت نیست فلان، ولی فی الجمله این که ید اعتبار داره سیره و عقلا برش و در جمیع اثار و امثار، و بلکه از ضروریات، یعنی ضروریات عرفی دیگه، که لا یشک فی عاقلون یعنی خیلی روشنه، ولا یکون فی طریقتهم و سیرتهم ما هو اوزه من، در طریقه و سیره و عقلا چیزی که واضح تر باشه از این ید، در این که ید اماره بر به اصطلاح ملکیت هست و اعتبار داره، هیچی روشنتر از این نیست. ولی حال بعد حالا به این مناسبت یک در مقدماتی که حضرت سیستانی مطرح کردن اینجور گفتن فعلا ما در این جهت بحث میکنیم که ید حجت باشد بر ملکیت تلقه للعین، چون همین که روم که روز قبل عصر شد گاهی وقتا ید کاشف از ملکیت غیر تلقه، حالا مثلا ما میدونیم این عین وقفی است، خب عین وقفی که کسی مالک نمیشه، ولی حالا یک فردی یا خانه وقفی هست که در اونجا سکنا داره، احتمال میدیم که این جزء همون موقوفون علیهم است، شک داریم که آیا این آمده این ملک وقتی را بدون دلیل شرعی اونها تصرف کرده یا نه جزء موقوفون علیهمه، مثلا این خانه مثلا وقف بر ذریه است این از ذریه شه یا وقف مثلا بر فقرا است، امثال اینها احتمال میدیم که این جزء موقوفون علیهم باشه. خب اینجا مثلا گفته میشه که ید اماره بر ملکیت، اما ملکیت چی؟ ملکیت غیر تلق، چون وقف دیگه ملک یک نوع از ملکیت محدوده، مالک نیست به معنایی که کسی مالک اطرام که مال خودش هست، موقوفان علیهم که به این صورت مالک نیستن، ولی خب یک نوع ملکیتی دارن، حالا ملکیت ضعیفه، ملکیت غیر تلقی، راه نیست که هر جوری میخواد در این مال تصرف کنه بفروشه، نه ملکیت هست اما ملک غیر تلق مثلا. و یا مثلا فرض کنیم گاه وقتا ملکیت منفعت، ملکیت عین نیست، مثل که شخصی که در خانه نشسته به عنوان اجاره مستأجر مثلا، خب یالا مالک نیست ولی مالک منفعته، حالا ما میدونیم که یه خانه مال اون نیست ولی در این حال در خانه سکنا داره، احتمال میدیم که مستأجر باشه، خب که همین سکناش در خانه کاشف از این است که این مالک منفعت خانه است، یعنی اجاره است دستور، نه مالک عین. خب اینا اقسامی است که تصویر میشه و همینطور باز حرف مثالای دیگری هم تصویرات دیگری هم عرض شد، ولی فعلا اون چی که در صددش هستیم که این است که ید کاشفون انل ملکیت تلقل این فعلا در این بحث میشه، حالا بعد اون در ملحقاتش میاد، ولی ید کسی ید داره بر اینی و ما شک داریم آیا این واقعا مالک این هست که مال خودشه مثل ساره اموالش یا نه. اینجاست که صحبت این میاد که اگر دلیلی بر خلاف نداشته باشیم این ید و سلطنت او حجت است بر ملکیت تلقه که این مال اون است و این را مالک. و دنا و غلا هم که همطور که خوندیم لا اشکال در این که بنای اغلا بر این جهت استمرار داره که خلاصه ذلیت را به عنوان مالک مطرح میکنن، یک کسی که تو خانه هست و تصرفات داره و مثل مال خودش به این عنوان داره، در خانه رفت آمد میکنه، سلطنت داره، اگر شک کنیم که آیا این مالک هست یا مالک نیست مبنا بر این است که رو مالک حساب میکنن، لذا اگر اقدام کرد بر فروختن این حکم به صحت میشه. اینجا که قبلا صحبت شد که اون اساس صحیحی که اینجا مطرح میشه این بر اساس همین قاعده ید هست که از صحت بر این که یعنی ما شک میکنیم که آیا مالک یا نه، منشأ شک ما این است که آیا مالک است یا نه، قاضیت حکم میکنه به اصلا ملکیتش. منتها بعد یک بحثی، حالا یک بحث علمی در حقیقت حالا خیلی شاد اجت عملی زیاد اثر نداشته باشه، ولی فل جمله علی حال تحقیق شوبه و اینه که آیا ید به عنوان اصل این اصل اغلایی است یا اماره اغلاییه. در صورت چون اغلا هم کمان که در اصول خود بعضی چیزا جز امارات حساب میشه، بعضی جز اصول حساب میشه که اصل حساب میشه، بین اغلا هم همین تقسیم وجود داره. یعنی مثلا قابل تصویر هست که یک شیئی را اماره میدونن و نشانه میدونن بر ملکیت، حکم میکنن به این که مالک کن، واقعا مثل که فرض کنید که اگر دوتا شاهد عادل اگر یا حالا یک شاهد عادل مثلا شهادت بده که یه خانه مال زیده، خب ما به چی حل میکنیم؟ قول شاهد که حجته، یعنی ملکیت را داره، میشه اماره دیگه، این خبر ثقه یا قول عادل امثال اینها، این اماره میشه برای اینکه این مالک. یک نوع ملکیت یعنی یک نوع حجیت به عنوان اماره. گاهی وقت هست که نه حجت هست ولی نه از بابی اینکه حجت باشد و اماره باشه بر ملکیت، نه که اغلا این را حمل میکنن، این معامله میکنن با این به اصطلاح معامله ملکیت، آثار ملکیت را برش بار میکنن، نه از باب این که این را مالک ببینن، ولی میگن خب آثار ملکیت بار میشه. مثل اصولی که اصول عملیه ای که مثلا در باب استصحاب میگن این که آثار اون یقین سابق مترتب میشه، اون کتان میگن این استصحاب از اصول نه از اماراته. اینجا همین بحث اغلایی الهان قابل تر هست که این از قبل اصول عملیه است، کما این که از قول از صاحب عوائد نراقی به این مسلبشون قائل شدن ظاهرن که از قبیل اصول عملیه است. یعنی اگه ما شک کردیم که آیا این شخص مالک است یا نه، میگیم آثار ملکیت را بار میکنیم، انشالله مالک. نه این که مثل شاهدی که شهادت بده که این مالکه، که ملکیت واقعا ثابت بشه، ولی یترتب علیه، یعنی که آثار ملکیت برش بار میشه در مقام ظاهر که آثار ملکیت را بری مترتب میکنن، حتی یثبت خلافه، جهت اصلی داره نه جهت اماره ای. که بعضی از عبارات شیخ هم همین را از کم که استظهار کردن، که مرحوم شیخ انصاری در بعد از استصحاب این هم. یا این که بنابراین فصیت مثلا روی این جهت یه اماره نیست بلکه اصلی است، ولی ظاهرا اون چه استظهار میشه و علما نوعاً بهش قائل شدن این است که نه، جز امارات و از اصول نیست. بعضیا اینجا گفتن چون اصلا که اوغلا اصولی ندارن، هرچی از اماره است، که اوغلا که این تقسیم به اماره یا اصل یکی چیزی که در دایره شرع و که اصول شرعیه ایست که حالا گفته شده، میگه ما یه اصلی داریم مثلا اصل براءت، مثلا اصل طهارت، یک اماره ای داریم فرض کنیم مثل خبر سقه، نمیدونم اصل این تقسیم یک تقسیم شرعی است، اما بین اوغلا اصلا اونا به عنوان اصل چیزی مطرح نکردن، بلکه هرچه هست همون اماریت مثلا. خب این حرف یعنی میخوان انکار کنن که اصلا ما یک اصلی نداریم بین اوغلا، یک اصل اوغلایی، هرچه هست اماره کاشف میبینن هست، اگر نه خوبی چی دیم. ولی ظاهرن این را این فرمایش، این قول، این که مثلا اوغلا هیچ اصلی ندارند و اگر چیزی را بهش عمل میکنن از باب امار است، اونها این ادعا روشن نیست، بلکه بین اوغلا هم بعضی از چیزها یک اصولی دارن. وقتی مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه، با اینکه اماریت هم در کار نیست، ولی میگن خب این کار رو باید در مقام ظاهر ترتیب اثر میدن به یک مطلبی و از همینطور شما به او عمل میکنن، که این بحث رو در قرعه از که مطلع کردن. بالاخره قرعه خودش یک جهت اوغلایی به اصطلاح داره، وقتی یک امری مردد شد بین چند چیزی و از که متصل میشن به قرعه، همه هم راضی میشن که آیا این قرعه از اماریت داره یا نه، یا باب این که رفع تحیر و در مقام عمل دیگه میخوان به چیزی متصل بشن که دیگه اون مسئله ختم بشه، اختلاف تمام بشه، متصل به قرعه میشه. تو نیست که قرعه اماریتی داشته باشه اوغلا هم که کسی که قرعه به نام او در آمد اینو بگن ها بسمن میشه این مالکه، این مال مالکه. نه، برای اینکه این اختلاف حل بشه، مسئله دی بشه، متصل به قرعه میشه، جهت اماریت نداره. و علی حال پس بنابراین این که ما بگیم اصلا اوغلا یک چیزی به عنوان اصل ندارند و هرچی هست اماره است، نه، باید بیشتر دقت بشه که بین اوغلا هم بخیلی یک اصولی معمول هست بدون اینکه او را کاشف بدونن از واقع، ولی متوسل میشن به خاطر مصلحتی که میبینن، مثلا مسائل اجتماعی همسان اقتضا میکنه، روی اون عمل میکنن. پس مثلا فرض کنین حالا که آیا حالا ید را که آثار ملکیت برش بار میشه، این از قبیل اصل اوغلایی است یا نجات اماریت و کاشفیت داره. ظاهرا حالا در این تغییرات که از آقای سیستانی گفتن حق این است جز اماراته، و دیگر آقایون هم نوعا مثل از مرحوم امام و سار آقایون هم این را جز امارات حساب میکنه. خب منتها یک بحثی را حتی آقای سیستانی را مطرح کردن که هم در استصحاب و هم در این قواعد و اینها ایشون یک تقسیمی دارن که کشف، کاشفیت، اماریت، گاهی کشف ادراکیه، گاهی کشف احساسیه به تعبیرش. در بحث استصحاب هم همین حرف مطرح شد. کشف ادراکی، خب فرض کنید که به حساب احتمالات و امثال اینها که مثلا فرض کنید احتمالات رو جمع میکنن، تراکم احتمالات، به قرائن مراجعه میکنن، قرائنی که کشف میکنه از واقع، بعد به این نتیجه میرسن یا اطمینان پیدا میکنن یا مظنه پیدا میکنن از باب تجمیع احتمالات. مثلا فرض کنید که 50% احتمال میدن، 50% میدن، ولی احتمالات در یک طرف زیادتر میشه، یک طرفش میشه مثلا فرض کنید 10%، یک طرف دیگه احتمال میشه 90%، که احتمالات ادراکی میره بالا. این خب اینا همون کشف های ادراکیه، صحبت مظنه هست و مظنه میشه، یا اگر احتمالات خیلی تساوت بکنه به اطمینان میرسه، احتمال مثلا 99% احتمال دارن که این مال زید باشه و 1% احتمال دارن که مال عام باشه، که واقعا روی احتمالات میان. اینا جهات ادراکیه، یعنی کشف های ادراکی است که روی ظن و اطمینان و که اینها کار تمام میشه، اینا کشف های ادراکی است. یا مثلا فرض کنید خبر ثقه را، مثلا اگر به خبر ثقه اعتماد دارن، یک کسی که سالهای سال با او به اصطلاح معاشر بودن، دروغی از او ندیدن، خلاصه اینا باعث میشه که احتمال دروغ بودن مثلا کلام او خیلی ضعف پیدا میکنه و احتمال صدق زیاد میشه، حتی به حد اطمینان میرسه یا ما مطمئنیم که این صادقه. اینا کشف های ادراکی. گاهی وقتا کشف، اما به تعبیریشون کشف احساسیه نه ادراکی، که چون حالا ایشون تعبیر کردن که چون انسان یک موجود احساسیه، به نسبت به بعضی اشیا صحبت احتمال و یه حرف هم در بین نیست و نمیتونه بعضی شیء اقامه برهان بکنه، بلکه یک انفعال نفسی در روی او پیدا میشه که در بحث استصحاب این را مطرح کردم. فرض کنین اگر یک شیئی را در بحث استصحاب اینجور توضیح دادم، اگر یک شیئی را برای یک حالتی دید از کم که میبینم، چند سال قبل با یک کسی معاشر بودن و دیدن آدم خوبیست و مورد اعتماد، و بعد سالها میگذره، خب اگر بخوام از باب احتمالات ادراکی بیان وارد بشیم، خب انسان دائما دار تغییر و تبدیل، ما چه میدونیم، شاید اون حالتش عوض شده باشه. اگر به حساب احتمالات خواسته باشیم پیش بریم، بله 50% احتمال میدونیم که او حالت سابقش باقی باشه، 50% هم احتمال میدونیم که نه، چون این همه از اینکه عواملی هست که باعث انحراف میشه، چی میشه روی ادراک اگر بخوام پیش بریم، احتمال 50% شکه. اما انسان احساس، یعنی در استصحاب گفتنی، اما روی جهت احساس اگر وارد بشیم، که انسان یک موجود احساسیه، یعنی به این معنا که اگر یک شیئی را یعنی به یک حالتی ببینه، این دیگه تو نفسش اثر میگذاره و به زودی این حالت ازش برداشته نمیشه، رؤیت احساسی. اگر میگه بله آدم سالهای سال ما با اون معاشر بودیم، آدم خوبیه، این آدم خوبیه، اگه سوال کنیم، اگه یک و دو کنیم، شک پیدا میکنه، چه میدونم من. ولی تو نفسش همون حالت سابق که ایراد قبلا به حالت سابق دیده مؤثر شده و به اون نتیجه رسیده و حالا هم طبق همون عمل میکنه. یراه و رؤیتم از کمی احساسیه که مثلا در باب استصحابشون از همین راه وارد شده که گفتن که اغلا اگر شیء را به حالتی ببینن، بعد اگر شک کنن به عنوان یک شک ادراکی واقعا به حساب احتمالات، یا ما شک داریم، ولی این را به همون چشم سابق نگاه میکنن. وقتی به نفسش مراجعه کنن که میگن وقت شارع آمده به خاطر مساله همین را حجت قرار داده، همین استصحاب را ایشون یک نوع کم اماریتی دراش قائل هستن، نه به حساب احتمالات که ادراکی، بلکه از باب یک رؤیتن حتما که احساسیه. که خلاصه میگن کشف در دو قسمه، یک کشف ادراکی داریم، یک کشف احساسی داریم. یک چیزی تأثیر تبلیغات و نمیدونم سارنا که انسان در انسان در احساس انسان اثر میذاره و تأثیر میذاره، ولی اگر باشه یک و دو بشه و احتمالات میگه نه، احتمال میدم که این چیزی نباشه. حالا علی حال این اصل این تقسیم در ارتباط با فرمایش ایشونه. حالا که خلاصه اینجور ادعا کردن که کشف بر دو قسم، کشف احساسی و کشف ادراکی، که آیا در باب ید همین حرف را چون در استصحاب که قائل شدن به همون که بله یک جهت کاشفیت احساسی داره جز اماراته، ولی نه اینکه اماره ادراکی باشه به این معنا به حساب احتمالات بگم وارد بشیم، خب باز کنم که احتمال باز کنم که 50% هست شک، ولی تو نفسش وقتی مراجعه میکنه میبینه نه، یعنی به همون حالت سابق میبینه. در استصحاب فی جمله ایشونی را تقریب کردن، حالا در تمام اقسام استصحاب نمیخوام عرض کنم، ولی علی حال که اصل استصحاب را یه ریشه از عقلایی احساسی ایشون ازش تعبیر میکنن که بعد شارع هم به خاطر حفظ مسائل و همینا را امضا کرده. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، یقین داشتی به همون یقین سابقت یه عمل کن، به همون باقی باش، یه اعتنا نکن به شکی که در بین هست. و علی حال حالا در بابیت هم همین حرف را ایشون این بحث را مطرح کردن که آیا این ارزم بدون شما کسی که بر خانهی بر ملکیت داره و ما و اغلا مثلا که میگن امارستیه که اغلا حکم میکنن به این که این مالک هست، او را مالک میبینن، این رؤیت مالکیت رؤیت ادراکیه واقعا، یعنی اگه به حساب احتمالات وارد بشن واقعا همین که کسی منقول، این همه افرادی هستن که میان در خانه دیگران از که می نشینن و قصب میکنن فلان، به حساب احتمالات واقعا وارد بشیم، فوق خیلی زور میزنه بگه زنی هست مثلا، اما این که طبقش عمل کنند و اطمینانی در کار نیست. ولی در این حال یک رؤیتی هست، همین که شخصی رو میبینن که داره در یک مالی متصرفه و سلطنت داره فلان، بله این را مالک میبینند، منتها رؤیتا احساسیه، لا اتقام که رؤیتا ادراکیه، به حساب احتمالات اگر بخوان وارد بشن شکه، ولی در این حال آثار ملکیت را اتقام که مترتب میکنند. البته این معناش این نیست، چون این تقریبا یعنی میشه به این هم اون کسانی که قاهر هستن که همه که یه جز اصوله رو همه میان تکیه کنم میان خب یه جز اصول اقلاییست جز امارات نیست چون در خیلی احتمال بدیم که واقعا احتمال 50% بدیم که مالک نباشه بنابراین پس این اصله آثار ملکت ولی میگن نه ایشون میگن نه جز اصل نیست که میگن ما مثلا شک داریم و بنا میذاریم از باب ظاهر که آثار ملکت را بار میکن نه فراتر از این مطلبه یراه و مالکن منتها رؤیتن احساسیه لا رؤیتن ادراکیه حالا دیار این بحثیست که ایشون اصلا مصلحت فرمودن و علی حال منظور اینی که چون بعضی خواستن اینا مثلا حجیت ید را از باب قانون غلبه و امثال اینها بگن ولی این اماره بر ملکیته چون غالبا افرادی که مسلطن بر شیء مالکن مثلا اینا خیلی ثابت نیست از کم که اگر اینجور باشه خب باید خیلی تفصیل بدیم بین این که آیا افراد واقعا متدینن متعهدن یا نیستن فرق بکنه اگه بخوام روی حساب از که مترتب کنیم ولی در این حال از باب زن و یه حرفا نیست که بگیم ما چون این کسی که ید داره این موجب میشه که ما زن به ملکیتش پیدا کنیم نه خیلی زن به ملکیت هم نیست ولی در این حال اغلا آثار ملکیت را مترتب میکنن ولی باز اینم علامتی نیست که این یک اصلی صرفا یک نوع اماریتی داره ولی اماریت بر اساس حالا به تعبیریشون همون رؤیتی که از کنم تو نفس این شخص هست که خوبی مسلط بر ماله و این را در احساسش اینجور اثری میگذارد که این را مالک میبیند یک چیز حالا این خیلی این جهت خیلی مهم نیست خب اجمالا گرس کنم بذور شما منظور اینه که بعضی که خواستن اینا از باب قلبه و امثال اینها جز امارات حساب کنن نه این نمیشه چون ما نمیتونیم ادعا کنیم که ید مالکی اعم است از یدای عدوانی زمان ها مختلف میشه گاهی وقتا یعنی ید مالکی اغلب است نه که اغلبیت خیلی اگرم که ثابت نیست اینقدر ایادی هست که مالک نیستن در موارد متعددی مثل شرکت ها دوائر دولتی نمیدونم شرکت های خاصه شرکت های عامه اینا ید دارن اما یدشون مالکی نیست ید از این ید غیر مالکیه و فهمدین یا افراد زیادی هستن که معزونن در این که در این مال تصرف کنن خیلی با اذن ولی مالک نیستن افراد زیادی هستن اینطور نیست که ما بیان ادعا کنیم که اغلب این است که ید مالکی باشه از باب بعد از این باب مثلا بگیم که پس ید حجته یا اغلا از این باب ید را حجت حساب کنن و علایه حال حالا بنابراین این که بعضی گفتن ید کاشف است به خاطر زنی که ناشی از قلبه به این نمیشه منتظم شد که بگیم حجیت ید از باب زن خب زن از کجا حاصل میشه چون غالبا از ایادی اون کسانی که ید دارن ید اونها ید مالکی است چون غالبا اینجوریه پس در موردی هم که ما شک داشته باشیم از زن و یلح قشیه بله هم بله اقلا نه این ادعای روشنی نیست چون خود همون غالب بودن یه مطلب ثابت نیست که غالبا یدها همه رو حساب کنیم مالکی باشه و علایه ها از کنم که بله دیگه حالا چیزای دیگه همیت بله لباس خب بله در لباس مثلا اما چیز کلی نمیشه گفت. ما بالاخره قاعده یاد میگذارن که حجت میدونن دیگه، همه را یک نواخ میدونن دیگه، یعنی همه که یاد حجت هست و از کم دور شما دیگه. حالا این خود خلاصه بحثی است که حالا یعنی از مراجع کنین خوبه، یعنی در همین تقسیم رؤیت میگن، حالا عبارت اینه: رؤیت الاحساسیه لها انواع، که انواعی به اصطلاح داره، منها که الالقت بین الاستیلاء الظاهری و الملکیه. خب یک شخصی ظاهرن مستولیه، خب یک علقه ایست بین استیلاء و ملکیت، پس چون ظاهرن استیلاء داره پس مالکه. خب مثلا این چیز، این یک نوع رؤیت احساسیه. یا گاهی وقتا هست که نه کثرت، یعنی کثرت در به اصطلاح تقارنه، که حالا از کم مثالی زدم از کم دور شما و حالا خودتون مراجعه بفهمونی، خیلی مهم نیست ادمالاً این جهت، حالا در این مقام هم که بیشتر اثبات کنن که اینجایی قبول داریم که یک نحل رؤیت عقلایی در اینجا هست، اما یعنی که ما بخوام این را به حساب زن و امثالی ها مسئله را تمام کنیم، این قابل تتمیم نیست. از هم دور شما و عمده همین است که ایشون استصحاب و امثال اینها را از این باب حجت میدونن. و بعد یک مطلبی را عملا گفتن، اینم بد نیست. بله، که الرؤیت التي عبرنا عنها بالرؤیت الاحساسیه والانفعالیه و منشأ هذه الرؤیا غالبا من الامور التي لا وزن لها عند العقل، که ای انه لا تكون هذه الامور منشأ للعلم والقطع كأبل اطمینان كأبل مظنه، لان الانسان لا تكون معتقداته دائما على وفق الادراک بل کثیرا ما تکون معتقداته من الرؤیت الاحساسیه، فان دعایات و تلقینات و الحب و البغض و تقلید الآباء و الامهات و امثال ذلک یکون دخیلا فی رؤیته للشیء علی نحو. خب میگن همین از تبلیغاتی که میشه فلان اینا تأثیر میداره، و واقعا اینا تأثیر میتونه در احساس انسان. انسان موجود احساسیه، ایره مثلا ثابت میبینه دیگه، ثابت حساب میکنه. و زنی هم که حالا این هم بیمت هم اشاره کردن، زن الذی یطلق فی القرآن غالبا و کذا فی عبارات المتقدمین یراد منهم ما لا یکون علا وفق برهان و این کان اعتقاد و جزمیه. حالا اینم مورد توجه واقع بشه که علی حال این رؤیت های احساسی حجیتی نداره، حجت باشه، نگر این که شارع در یک موردی اینها را حجت قرار بده به خاطر مصالح و امثال اینها، ولی خودش فی حد ذاته حجت نیست. این بلکه نهی شده از عمل به این زنون. گاه وقتا افرادی هم که مثلا به خاطر تبلیغات و دعایات و اینها یک چیزی رو ثابت میبینن، هیل حاضر هم نیستن حرف گوش کنن به برهان از مترسل، که ما دیگه از ما نظر ما نهینه دیگه، که مقدم خودتون خیلی روشن و واضح و نه استدلال عقلی هست، نه چیز منطقی، نه حساب احتمالات هست، این معلوم نیست اینا از کنون حجت باشه، یعنی بلکه مثلا با چیز شده، نه شده در شریعت به این زنون عمل نکنی. مثلا حالا این دیگر خودش یک بحث خاصی به اصطلاح داره که این داره ممکنه که یک حالت زنندگی هم داره تا حدی، ولی خب قابل اثبات هست علی حال. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا یا امثال اینها، اون بت پرستا و امثال اینها تحت تأثیر دعایات و تلقینات و تبلیغات واقع شده بودن و واقعا این رو ثابت می دیدن تو نفسشون، همین رؤیت می کردن. ولی خب انبیار مثلا با همین ها دیگه در می افتادن دیگه، با بعدم چقدر تو بابا بیان حرف گوش کنیم در چه اساس بکر شما می بینید این دیدن که دیدن شما که چه حجیتی به حساب داره، یعنی و کار مشکلی هم بوده دیگه. اینا که داریم می دیدن، یعنی تو نفسشون از کن برای خیلی مؤثر بود، از کن تأثیر گذاشته بود، منتها در اساس برهان و ادراک و یعفانه بود، بر اساس همین تلقینات و دعایات و تبلیغات اینا که شار اینا رو حجت نمی دونه، الا در بعضی جاها به خاطر بعضی مساله ممکنه اینا حجت کنه مثلا، اما در مساله اصلی و کلی امثال اینها ایتون نیست که انسان دنبال این هم رویت های بشه، رویت های است الان حالی خودش نوع تفکر خاصی بوداری اصلا روشن فکری هم در اینجا اعمال شده، داری فرمان شده آقای سیستانی هم داده آدم به در هر این بلاغا نه اون مجرده، نه از میکنم بت پرستا رو من دارم از میکنم، بت پرستا که خودشون که با انبیا در میافتادن نه خودشون یقینی حساب میکردن، میگم بزن ما در میافتادن دیگه، رؤیت اونها رؤیت احساسی بود بر اساس ادراک نبود که انبیا باشون خیلی سر کله میزدن دیگه، گاهی اونا را از اون حالت احساس میآوردن پایین، رؤیت احساسشون را از بین میبردن و گفتن حالا بیان بشین صحبت کنیم رو ادراکات و رو مسائل عقلی، مسائل عقلایی، مسائل عقلی و علای حال. خیلی خوب، حالا این خودش را ایشون تقریبا مایلن به این که ید را که اماریت ید را جزوه با اینکه اماره هست ولی مبتنی بر اون درک و ادراک حساب احتمالات نیست، بلکه بر اساس رویت احساسیه که واقعا بعد اوغلا این را بر کسی که میرن در خانه نشسته و داره آثار ملکیت را بار میکنه و تصرف میکنه، یارونم و مالکم شارع هم به خاطر همین حفظ مساله اجتماعی و فردی امسان اینها این را فی الجمله امضا فرموده در خصوص این مورد، کمان که در استصحاب همشون تقریبا به همین حرف مرتدم شدن، جزء امارات میدونن ولی اون اماریتش بر اساس حساب حتی احتمالات و یه حرف ها نیست، بلکه بر اساس باید که انسان وقتی یک شیء را به یک وضعی ببینه دیگه این تا آخر به همون وضعیه، یه آدم خوبی بوده ما باید معاشر بودیم سال هم میگذره ولی چون همون وقت خوب بوده دیگه حالا همین ادامه میده، خب الا اینکه دلیلی برخلافش پسند که قائم بشه، در واقع استصحابی ایشون توضیح داد. حالا در قالب ید هم ایشون از کم طبعاً همین را پذیرفتن دیگه، حالا اختیار با شما سلا مخوان اختیار کنین مخوان چیز کنین، الزامی در کار نیست اجمالاً این. بعد دیگه وارد میشیم در ادله عمده روایاتی است که استدلال شده بر حجیت ید، البته جهات اجماعی و اتفاقش را خود مراجعه کنید دیگه، مسئله اینکه ید مسلم حجت هست شرعا، روایاتی هم که تعبیر شده در بعضی روایات در خود روایات از کم دور شما دونی، حالا یک روایت فقط اشاره میکنم، قال له رجل که ارعی تأیدا رأیت شیئا فی یده رجلین که ایجوز لی انا اشهد انه له، قال نه، قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، فقال له ابو عبدالله علیه السلام که افیحل الشراء منه، قال نه، فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه ولا یجوز ان تنتف فلان، بعد ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين السوق، اگر ما اینجا بخوام تشکیب کنیم اصلا سوق مسلمین از بین میره، که اگر باهای تشکیب کنی در این مطلب، که حالا در روایت از این قبیل هست که اجمالا حالا انشاءالله روایت هم میخونیم، بحثای سندی هم داره و دلالی انشاءالله بعد صحبت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد و آله الطاهرین.